به روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صدا پیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب چهارم و آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان مردی که میخندد، اثر مشهور ویکتور هوگو بر اساس ترجمه رضا فکور از انتشارات سعیدی، تقدیم شما شنوندگان عزیز میشود. شب گذشته شنیدید جوین پنین را بازداشت کردند. میخواستند بدانند آیا او همان کسی است که در پرونده‌ای بزرگ مطرح شده که پسر گمشده یکی از لردهای انگلیسی بوده؟ معلوم شد بوده و جنایتکارانی او را با جراحی به شکلی عجیب درآوردند و از خانواده اشرافی خود دور کردند تا ثروت پدرش را تصاحب کنند. اما تقدیر چنین بود که این ماجرا بالاخره فاش شود. بازداشت او هم برای بازجویی و روشن شدن حقایق بود. به دستور ملکه او را به مقام اصلی خود رساندند، ثروت بیکرانش را برایش برشمردند و قرار شد به مجلس اعیان برود و سخنانی در معرفی خود برای اعیان و اشراف مملکت ایراد کند. افسری به او گفت وقتی وارد مجلس اعیان شدید در مقابل تخت شاهی تعظیم بفرمایید. جوین پلین مجبور بود تا روشن شدن قضایا از همه اوامر اطاعت کند. همه منتظر بودند ببینند این کسی که به مردی که می‌خندد شهرت داشت و فقیر بوده و ناگهان وارد ایته اشرافیت شده کیست و چه می‌گوید. تقاضا کردند سخنانی بگوید و خود را به حاضران معرفی کنند. جوین پلین از جا برخاست و پشت میز خطابه قرار گرفت. اکنون به ادامه ماجرا در قسمت نهایی اثر توجه بفرمایید. جوین پلین نطق خود را آغاز کرد. آقایان، سروران، لردهای عزیز، من از جرفنای اجتماع به اینجا آمدم. می دانم که شما ثروتمند و بزرگ هستید و به همین جهت خطرناکید. شما از تاریکی ها بهره‌مند می شوید، اما مواظب حال خویش هم باشید، چون نیروی به نام شفق نیز وجود دارد. بله، روشنایی هرگز شکست نمی خورد و بالاخره روزی همه جا غرق در روشنایی خواهد شد. کدام یک از شما قدرت راندن خورشید را از میان آسمان دارید؟ هیچ کدام. حق و عدالت نیز مانند خورشید است. من به شما اخطار میکنم، میخواهم پرده از رخسار نیکبختی شماها برگیرم. سعادت شما در پنجه فقر و بیچارگی تیره‌بختان است. آیان، من وکیل ضعفا و بیچارگان هستم و به دفاع از آنها برخواستم. خدا نیز به کمک ستم دیدگان برخواهد خواست. من وجودی ناچیزم، ندایی بیش نیستم، اما صدای ضعیفانم. به اینجا آمدم تا در برابر شما اشراف انگلستان مدارک خیش از رنجهای بیپایان مردمان طبقه پایین اجتماع را ارائه دهم. تا دیروز مردی معرکه‌گیر و بیچاره بودم، ولی امروز لرد انگلستان شدم. این بازی حیرت انگیزی است. شما مرا با نام لرد فورمن کلان چارلی می شناسید، اما نام حقیقی من اسم مرد بینوایی است به نام جوین پلین. شما پدر مرا می شناسید. او قربانی شده است و به تبعید افتاده. این دنیای حیرت انگیز برعکس آنچه شما فکر می کنید هرگز پیوسته به یک حال باقی نخواهد ماند. ای اربابان، آیا خود را می شناسید؟ آیا نتیجه کارهای خود را مشاهده می کنید؟ باور کنید همه چیز حیرت انگیز و وحشت آور است. یک شب، بله یک شب و در یک هوای طوفانی، من که بچه یتیم و بیکسی بودم بر ظلمتکده‌ای که شما نام جامعه بران نهاده اید قدم گذاشتم. در آغاز ورود خود قانون را به صورت چوبه دار و ثروت را در جامعه زنی که از گرسنگی و سرما جان سپرده بود مشاهده کردم. آنگاه آینده را در لباس کودکی در حال مرگ و خوبی و حقیقت و عدالت را در جامعه مردی معرکه‌گیر به نام اورسوس تماشا نمودم. جوین پلین ناگهان بغضی در گلوی خود احساس کرد و ساکت شد. میخواست آن بغض را فرو دهد. کمی آب نوشید و مکسی کرد تا نفسی تازه کند. همه با تعجب به او می‌نگریستند و عده‌ای به حرفای او می‌خندیدند و مسخره‌اش می‌کردند. فریاد زد: نخندید. نخندید آیان اشراف. ساکت باشید و رحم کنید. به چه کسی رحم کنید؟ به خودتان. بله، به خودتان رحم کنید. آیا مشاهده نمی کنید که در ترازویی هستید که بر یک کفه آن قدرت و بر کفه دیگر مسئولیت قرار گرفته است؟ خداوند بزرگ شما را وزن نمی کند. بدانید که شما نیز مردمی مانند دیگران هستید، نه بهتر و نه برتر از آنها. شما فکر می کنید خدای دیگران هستید، ولی آیا هستید؟ کاش به اعماق جامعه نظری می انداختید. آنجا نومیدی سایه انداخته است. آنجا موجوداتی هستند که مردن زندگی ایشان است. آنجا کسانی زندگی می کنند که در 20 سالگی پیر و از کار افتاده می شوند. آیا از اینها خبر دارید؟ البته که خیر. اگر اطلاع داشتید که چه بلایی مأموران شما بر سر مردم می آورند، دیگر احساس خوشبختی نمی کردید. چه معنی دارد که از گرسنگان بگیرید و در دامن سیرها بریزید آقایان؟ چه معنی دارد که از جنده پوشان بگیرید و به شاهزادگان ببخشید؟ من اکنون یکی از شما هستم و از این بابت رنج می کشم. میل دارم به همان صورت قبلی باقی بمانم و نامم نه لورد کلانچارلی که همان جوین پلین باشد. من اکنون که فهمیدم از خانواده بزرگان هستم، بیش از گذشته خیشتن را وقف فقرا خواهم کرد. من گرچه در میان شما ثروتمندان قرار گرفتم، اما از فقرا طرفداری خواهم کرد. عده زیادی از نمایندگان و لردهای مجلس دوباره خنده سر دادند و مسخره کردند. جوین پلین سکوت کرد تا صدای آزاردهنده خنده آنان پایان بگیرد. سپس به حرفایش ادامه داد: این جامعه بر پایه غلطی بنا شده است آقایان لرد. من اطمینان دارم که بالاخره یک روز جامعه حقیقی ایجاد خواهد شد. در آن روز دیگر اثری از ارباب‌ها باقی نخواهد ماند. همه کس از آزادی برخوردار خواهد شد. در آن روز دیگر از تبعید، نیستی، جهل، خرافات و تملق‌گویان و چاکران اثری باقی نخواهد ماند. مطمئن باشید که نور پاکی همه جا را در بر خواهد گرفت. این سخن محکم جوین پلین باعث خنده بیشتر حاضران شد. یکی از لردهای مجلس داد زد: در میان انسانها جانوری به حرف در آمده است. دیگری گفت: دروغ میگوید. او بازجویی توأم با اندرز را شکنجه مینامد. در انگلستان ما کسی را شکنجه نمیدهند. یکی دیگر خطاب به رئیس مجلس گفت: آقای صدر اعظم، لطفا ختم جلسه را اعلام کنید. صدر اعظم گفت: خیر خیر، بگذارید ادامه بده. جوین پلین با صدای بلند گفت: میگویید من جانور هستم؟ نه، اشتباه میکنید. من یکی از مستمندان این مملکت هستم. فکر میکنید من موجودی استثنائیم؟ نه، من سمبول مردم انگلستان هستم. من یک انسانم، مردی که میخندد هستم. وحشت آورم؟ نه، من به شما، به خودم، به همه چیز میخندم. چه چیزی باعث خنده ای من است؟ جنایات شما و شکنجه هایی که مردم تحمل می کنند آقایان. همکنون یکی از همان مردم، یکی از قربانیان جنایات شما که من هستم، در برابرتان ایستاده و تف بر صورت شما می اندازند. من در ظاهر خندانم، در حالی که این بدان معنی است که دارم می گریم. بلایی که بر سر من آمده است در حقیقت بر سر بشریت آورده شده است. عده ای از لردها هو کردند. جوین پلین ادامه داد: شما که همیشه مردم را از حقوقشان محروم کرده اید، اکنون مرا هو می کنید؟ به شما می گویم که به فکر آینده خیش نیز باشید. سرانجام روزی فرا خواهد رسید که تشنجی تمام محرومیت ها را در هم خواهد ریخت و غرشی به جنجال های شما پاسخ خواهد داد. با این سخن ناگهان تعدادی از لردهای مجلس از جا برخاستند و یکی یکی تمسخر کنان صندلی های خود را ترک کردند. از راهروها صدای خنده آنها شنیده می شود. جوین پلین سکوت کرد تا سر و صدا بخوابد. بقیه نمایندگان نیز چون آبی که از ظرفی به بیرون بریزد، از درهای مختلف مجلس بیرون رفتند. طولی نکشید که تالار خالی شد و سر و صدا از میان رفت. جوین پلین ناگهان به خود آمد. دید تنهاست و سالن خالی خالی است. کلاهش را بر سر گذاشت و از پشت میز خطابه به سمت در بزرگ سالن به راه افتاد و از آن خارج شد. جان پلین وقتی به محوطه بیرونی مجلس لرد ها رسید، احساس کرد نمایندگانی که گروه گروه در فضای آزاد دور هم جمع شده بودند، حرفایی درباره او و سخنانش می‌زنند. دورتر ایستاد و حرفا را گرچه به سختی شنید. یکی از آنها به بقیه می‌گفت: او با شما مخالفت کرده؟ بسیار خوب. من هم این موضوع را قبول دارم. اما شما سخنان او را درک نکردید و به معنی اون پی نبردید. ولی من که حرفای او را درک کردم به شما اخطار می‌کنم. زیاد تند نرید. او با وجود گفتن حرفایی که نمی بایستی گفته می شد، حقایقی را نیز بیان کرده است. درست است که سخنانش را با لحنی بد و زننده ادا کرد، اما باید به اطلاع شما آقایان برسانم که راست گفته است. شما تصور می کنید دارای علم و تجربه هستید، در صورتی که هیچ چیز نیستید. از خنده های شما بدم آمد. او در مقابل درندگانی چون شما شجاعت به خرج داد. لرد های عزیز، من حرف آخر را زدم. حالا هر چه می‌خواهید بکنید، دست به جادو بزنید، مرا تلسم کنید، توطئه چینی کنید، ولی من با طرفداری از او همه شما را به جهنم می‌فرستم. در همین لحظه جوین پلین که تا آن وقت در پناه تاریکی قرار گرفته بود و به حرفای آنها گوش می‌داد، از جایش حرکت کرد. به سمت آن عده رفت و با آن مرد شجاع که از او پشتیبانی می‌کرد گفت: از شما متشکرم آقا، ولی این کارها بر عهده خود من است. و بلا فاصله آنها را ترک کرد و به راه خیش رفت. این بار راه قصر را در پیش نگرفت، بلکه به طرف پل لندن رفت تا از آنجا به سمت کوچه‌های تنگ و تاریک سوتورک برود. لباس اشرافیش برای مردم آن حدود عجیب بود. نیمتنهی گلدوزی شده با قدارهی بر کمر به همه می فهماند که او از اشراف است. ولی او در همین لباس هم همان جوین پلین بود. می‌خواست هرچه زودتر محبوب خیش دیا را ببیند. می‌خواست به کالسکه ارسوس برگردد و به عشق واقعیش برسد. به کاروانسرا رسید، اما آنجا را سوت و کور یافت. حیران و سرگردان و پرسان پس از عبور از چند کوچه تاریک و محله‌های پست به رودخانه‌ای رسید. نومیدی شدیدی تمام روحش را در بر گرفته بود. از نشانه‌هایی که مردم دادند فهمید و مطمئن شد ارسوس و دیا در حوالی آن رودخانه زندگی می‌کنند. سرانجام در جایی دور صدای گرگ ارسوس را شنید. به طرف صدا رفت. نزدیک شد. دلهوره داشت. خدایا چه می دید؟ ارسوس را دید که پیر از کار افتاده و غمگین در گوشه نشسته با خود حرف می زند. صدای ناله دعا را هم می شنید که از پشت خطاب به ارسوس می گفت: او یه موجود آسمانی بود که پر گشود و رفت پدر. من بی وجود او ظلمت نابینایی خود را حس می کنم. وقتی جوین پلین بود زندگی من معنی داشت، ولی حالا که نیست من میمیرم پدر. جوین پلین به ارسوس و دعا نزدیک شد. گفت: نه دعا، تو نباید بمیری، تو باید زنده بمونی. مگه من میذارم تو بمیری؟ دعا دچار هیجان شدیدی شد. نالید که: آه جوین، دارم خفه میشم محبوبم. جوین فریاد کشید: رحم کن. اما دعا بی حرکت شد. دیگر صدایی از او در نیامد. گویی فقط منتظر دیدن محبوبش بود. ارسوس گفت: جون داد. جوین پلین در حالی که به چهره معصوم دوامی نگریست فریاد زد: صبر کن، منم میام. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان مردی که می‌خندد اثر مشهور ویکتور هوگو تقدیم شد. امیدواریم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان گرامی. بار دیگر اجازه بدید اطلاعیه رو براتون بخونم. شما شهروندان استان تهران اگر احیانا عزیزی رو دارید که درگیر بیماری کرونا شدن و نیاز به بستری دارن، میتونید با شماره تلفن 4 رقمی 6070 که به صورت 24 ساعته پاسخگوی شما هستن تماس بگیرید. نشانی محل سکونت خودتون رو به اون عزیزان بگید. عزیزانی که در مرکز 60-70 حضور دارند، بیمارستانی که نزدیک محل سکونتتون باشه و دارای تخت خالی باشه رو بهتون معرفی میکنن. آرزوی قلبی ما این هست که هیچ کدوم از هموطنان ما، حالا در سطح جهان هیچ کس دیگه درگیر بیماری کرونا نشه و هر چه زودتر این ویروس منحوس از صفحه روزگار محو بشه.
شب‌های جان‌سوزی پیش تابستان، بانگی از نای آتش با همچان بانگ نای چوپان. تنها هر شب آنجا سیدی نیمه جان، دور از آشیان راهی بیکران میپوید، نقش آرزو گاهی در زمین گاه در آسمان میجوید عشقی را که از دنیای دیگر باشد و از دنیای بهتر باشد. چون شمعی همه شب بر رخ او خنده زند، مهرش بر سر باشد، مهرش بر سر باشد. اگر دستم دهد روزی که انصاف از تو بستانم، اگر دستم دهد روزی که انصاف از تو بستانم، قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانم. چنان است دوست می‌دارم، چنان است دوست می‌دارم که گر روزی فراوفتد، تو صبر از من، تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم. شبان آهسته می نالم، مگر دردم نهان ماند، به گوش هر که در عالم رسید آواز پنهانم، رسید آواز پنهانم.
یادش بخیر، قدیمی ها به ما میگفتن تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد. باز قدیمی ها می گفتن که از آدم یه خوبی می مونه یه بدی. چقدر خوبه که وقتی که رخت از این دنیا بربستیم و به دیار باقی شتافتیم، از ما به خوبی و نیکی یاد بکنن، تا اونجا که می تونیم در این عالم کار خیر بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه،
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه،
دراز هست دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربانی.
قبل از مجازی شدن کلاس ها به خاطر همه گیری ویروس کرونا، خیلی از بچه ها به مدرسه می رفتن. اما خیلی از بچه ها هم بودن که قبل از این دوران هم یا مدرسه نداشتن یا توی کلاس های تحصیل می کردن که هر لحظه امکان فرو ریختن اون بود. شاید فکر کنیم ساختن مدرسه فقط از عهده آدم های ثروتمند ساخت است، اما سهم هر کدوم از ما در ساختن تمام مدرسه های ایران میتونه فقط یه آجر باشه.
در نظر داشتم یه دونه مدرسه بسازم، زلزله که اومد کرمانشاه رفتم اونجا ساختم.
قسطی هم میشه، فرض الحسن هم میشه، در خدمتشون هستیم.
بازم مدرسه میسازیم؟
بله.
خسته نشدی؟
نه اصلا.
هر افتتاح مدرسه در جمع دانش آموزان اصلا یه حس عجیب میده، حالت خوب میشه.
برای انجام کار خیر نیاز نیست با قدم های بزرگ شروع کنیم، بلکه کافیه اولین قدممون رو هر چند کوچیک برداریم و بعد قدم های خدا رو در مسیرمون میگیریم و حضورش رو حس میکنیم.
لازم نیست پولدار باشیم، ما میتوانیم با پولهای خرد چند نفر جمع بشیم و مدرسه ای رو بسازیم.
6000 خانم خیر مساز در سطح کشور داریم که حداقل یک مدرسه و بعضیشون تا 60 پروژه ساختن.
معاون اول رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش اولین خریداران این آجرها بودند.
10 میلیون تومان
5 میلیون هم برای من بنویس.
افراد میتونن به سامانه آجر به آجر نقطه دات آی آر مراجعه بکنن و به هر رقمی که مایل هستن، از 1000 تومان که معادل یک آجر هست تا هر چقدر دیگه میتونن مشارکت بکنن.
80% این کلاس ها تقریبا تعیین تکلیف شده، یعنی اینها تا پایان سال ساخته میشه.
10000 تا چی؟ 10000 تا که مونده،
اینها هم در سال آینده تمام میکنیم.
الان فرصت مناسبیه که همه ما یه آجر روی دیوار کلاسی بذاریم که قراره بچه‌ای اونجا تحصیل کنه که آینده ساز وطن ماست.